کرونا رو متوقف کنیم و مبارزه بکنیم و شکستش بدیم. انشاءالله که روزهای خوب میاد به شرطی که همه ما مثل همیشه دست به دست هم بدیم، همدل و همراه باشیم. میخوایم بریم به مرکز بوشهر و دوست و همکار گزارشگرم آقای شبانکاره که اتفاقا از صید و صیادی و وقت صیادی برامون میگن. این گزارش رو میشنیم، برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، شب همه شما بخیر باشه انشاءالله. جای شما خالی این روزها در استان زیبای بوشهر، آسمان ابری و بارونی و البته صیادا و دریانوردان منتظر هستن که لیمر بزنه، یکی از بادهای محلی که خیلی هم باد خطرناکه و از دریاروی دوستان پرهیز میکنن، نمیرن دریا، حواسشون به این مسئله هست. از زبان یکی از صیادای خبره و درجه یک و با تجربه بوشهری میشنویم، اسکله جفره دقیقا یه صد متری که به این طرف تر روبروی دریا چند تا از این قایقه ها هم ما میبینیم که لنگر انداختن، گفتم سیتون لیمرن، این روزا قایقا نمیرن دریا. آقا سلام علیکم.
درود بر شما، خسته نباشی، خدا خوبه.
صبح میخواییم برین با هم دریا، معمولا صبح زود بلند میشن، حالا لنجا حرکت میکنن سی هل دریا، یک قول قراری میذاریم. چقدر مهمه بین شما صیادا دریانوردا قول و قرار؟
قول قرار نه تنها در مورد مسئله صید، بلکه تو تمام امور زندگی میتونه سرلوحه صداقت و درستکاریت باشه. به خاطر همین که ضرب المثل قدیمی ما میگن الوعده وفا، هرگز نپندار که پیمان شکن باشی یا این که وعده‌ای داشته باشی از انجامش عاجز بمونی. باید فرد مخاطب تو در جریان امورش قرار بدی. صیادی که میخواد بره دریا، عزیزم، تمام وسایل سفر، وسایل دریا رفتنش مهیا کرده، صبح میشه منتظر نفرین که بخواد با خودش ببره دریا، یا بلند میشه وقتی که اومده داخل قایق نشسته میبینه تا فرد مورد نظرش نیستش. خب این تمام محاسباتش، تمام امکاناتش، تمام تسهیلاتی که در رابطه با مسئله صید فراهم کرده همه دود هوا میشه.
خود شما بخشناس هستی؟
سعی کردم حتی الامکان با اون چیزی که میگم جامعه عمل بپوشونم.
و واقعا بعضی ها دلهوره و استراب دارن، یعنی عجله میکنن که برن سر قرار رکو.
این طور هم زیاد پیش میاد. در عوض هستن افرادی که سلنگاری میکنن یه وقتی. خب زیاد این مسئله را جدی نمیگیرن، ولی خوشقولی تو تمام دنیا به عنوان یه عرف، یه ارزش همیشه زبان زده.
خب و خدمت ترز بکنم، نتیجه این وقتشناسی کو، این خوشقولی کو، سی شما اهل دریا چه میشه؟
نتیجهش این که تو به موقع میتونی هر اون چی که تو دریا براش نقشه کشیدی، براش شرایط فراهم کردی، به نحو احسن انجامش بدی.
آقا زنده باشین. صحبت کردم با یکی از ناخداهای درجه یک جفره، یکی از محلات ساحل نشین بوشهر که سیمون از خوشقولی گفتن ناخدا حمید بلخیری. حالا که زنده باشین، پولتون، گرگورتون پر از ماهی باشه.
شبتون بخیر باشه. ماشاءالله چقدر پیامک داریم، ممنون که انقدر وقتتون در اختیار ما میذارید، ما رو همراهی میکنید. اتفاقا موضوع ما وقت و وقتشناسی هست، گفتیم که در خدمت کارشناسان و همینطور مهمانان عزیز هستیم که در این زمینه بیشتر با هم صحبت کنیم. در این لحظه در خدمت روانشناس و مشاور خانواده هستیم، سرکار خانم فلاحتی، که اومدن برنامه تا با همدیگه بیشتر در خصوص وقت و وقتشناسی صحبت کنیم. خانم فلاحتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالیم که شما رو تو برنامه شب‌های ایران می‌بینیم.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. وقتی صحبت از وقت و وقت‌شناسی میشه، شاید بخوایم یه تعریفی از وقت داشته باشیم که شاید خیلی ها این تعریف رو برای زمان خاصی دارن که میگه آقا مثلا روزهای عادی ما داره می‌گذره، اما یه جایی باید قدرشناس این وقت باشیم. در علم روانشناسی تو کار شما چه تعریفی از وقت هست؟
در مورد وقت و وقت شناسی، اول کلمه وقت وقتی ما میشنویم به ذهنمون خطور میکنه که گذر زمان، فصل‌ها و حرکت خورشید و زمین، ولی در واقع منظور ما از وقت عمریه که داره میگذره. و وقت شناسا اونایی هستن که قدر ثانیه ثانیه عمری که داره میگذره رو بدونن و براش برنامه ریزی داشته باشن.
درست و خیلی جالبه که... ما شد به این جمعش توجه نمی کنیم. این عمری که داره میره بعد از متوجه میشیم که مثلا شده 40 سالمون، شده 50 سالمون، درسته؟ بعد اما یه نکته دیگه خانم فلاحتی اینه که خیلی وقتا این که ما اینقدر تاکید میکنیم آدم های وقت شناسی باشیم، پیش میاد که بعضی میگن خب اهمیتش چیه تو زندگی ما؟ مثلا 1 دقیقه زودتر، 10 دقیقه زودتر، اصلا سر موقع رسیدن چقدر تأثیر داره؟ چقدر واقعا اهمیت داریم وقت شناسی؟
مثلا در قرارهای کاری ما یا در موقعیت‌های اجتماعی، اگر ما بخوایم وارد یک بازار کار بشیم، فکر کنیم که بین دو تا آدمی که وقت‌شناس هستن و نیستن چه تفاوت‌هایی هست.
درسته.
مثلا کسی که وقت‌شناس هست و در موقعیت کاری حاضر میشه، چه برداشت‌هایی از اون میتونیم داشته باشیم؟
درسته.
برای مثال اگر من وقت‌شناس باشم و آن تایم خودم رو به این برنامه رسونده باشم، شما پیش خودتون تصور می‌کنید که آدم قابل اعتمادیه، به تعهدات خودش عمل می‌کنه، قابل اطمینان هست.
درسته.
ما میتونیم برای پروژه‌های بعدی یا استفاده از در مراحل بعدی کار ازش استفاده بکنیم.
بله.
اما کسی که وقت نشناس باشه، اولین چیزی که ما در موردش فکر میکنیم اینه ثروت و دارایی گرانبهای خودش رو که زمان هست داره هدر میده.
درسته.
اولین چیزی که به ذهنمون خطور میکنه اینه که اون میتونه آدم بی‌مسئولیتی باشه که قدر داشتای خودش رو حتی نمیدونه. چطور میشه به همچین آدمی اعتماد کرد و در قرارهای کاری بعدی باش ارتباط داشت؟
یه وقتی حالا ببخشید وسط صحبتتون میگم، کسی که وقت شناسه احساس میکنه من خودم داره به من احترام میذاره.
دقیقا.
تو قرارهای کاریم، توی بحث مثلا برنامه‌هایی که میایم، کسی که واقعا سر وقت میاد من احساس میکنم داره من احترام میذاره. واقعا همینطور هست یا بله. نه فقط یه احساس شخصیه.
بله. یک مثال خیلی ساده در مورد تأخیر.
بله.
اگه کسی به قرار کاری تأخیر داشته باشه و دیر برسه، برداشت ما از اون رفتار اینه که به خودش و وقت خودش خیلی مهمتره.
درسته.
و وقت بقیه برای اون اهمیتی نداره.
بله.
این که چقدر به دیگران توجه میکنه و اهمیت میده و خودش رو دست بالا میگیره، نشون دهنده این هم جنبه از شخصیت اون افراد میتونه باشه.
یعنی یه جورایی شخصیت خودش رو نشون میدن دیگه.
بله دقیقاً.
البته خب اونهایی که مثلا به صورت استثنایی وقت نشناسی میکنن یا بدقولی میکنن، حسابشون جداست. یه وقتایی پیش میاد، برای همه ما پیش اومده که نتونستیم سر وقت برسیم، حالا مشکلات دیگه‌ای که داشتیم یا نتونستیم قولمون رو عمل کنیم. اما اینکه یه نفر یک بار دو بار اصلا به وقت نشناسی میشناسنش دیگه بحثش جداست. نکته دیگه که هست اینه که خب از نگاه من وقتی معنایی داره، از نگاه شما، از نگاه دوستان دیگه، چرا نگاه آدما به وقت و زمان اینقدر مختلفه؟ آیا شخصیت وجودیشونه؟ آیا نوع کارشونه؟ خانوادهشونه؟ چیه؟ دلیلش چیه؟
ببینید، نگاه آدم ها به وقت متفاوته به خاطر اینکه نگاهشون به زندگی و ارزشی که برای زندگی خودشون قائلن متفاوته.
درست.
مثلا بعضی ها نگاه زیستی به زمان دارن، برای زمان و اومدن وقت هیچ برنامه‌ای ندارن.
درسته.
و فقط تأثیری که زمان بر جسمشون میگذاره از کودکی، نوجوانی،
بله،
جوانی، پیری و تا انتها، این رو نگاه میکنن و گذر زمان رو میبینن. دسته دوم اونهایی هستن که نگاه کمی به زمان دارن.
بله.
نگاه کمی به زمان یعنی چی؟ اینکه اونو در قالب اعداد و ارقام در میارن. در یک ساعت من چقدر مطالعه کردم؟ چند صفحه؟
بله، بله.
در یک ماه کاری من چقدر اضافه کاری کردم؟
درسته.
در یک روز کاری من چقدر درآمد داشتم؟
بله.
اونهایی که این نگاه کمی رو دارن اهل مدیریت زمان
هستن
و سعی میکنن که ازش برداشت‌های مختلفی داشته باشن. دسته سومی
بله.
هم هستن.
بله.
دسته سومی هستن اونهایی که نگاه کیفی به زمان دارن. علاوه بر اینکه کمیت و برنامه‌ریزی
بله.
بر زمانشون دارن، به این فکر میکنن که تو این زمان وقتی این کار انجام شده، من چقدر ازش لذت بردم و چقدر ارزش تو زندگی من اضافه شده. به فکر غنا بخشیدن و عمق بخشیدن به زندگی خودشون هستن.
جالبه. یعنی تجربه کسب میکنن از لحظه‌هایی که دارن. خیلی نکته جالبی بود. حالا انشالله فرصت میشه با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم در خصوص وقت و وقت شناسی. اما گفتیم که ما سعی میکنیم تو برنامه هم موسیقی های مازندرانی تقدیمتون کنیم با خواننده های مختلف مازندرانی که میدونم خیلی هاشون هم شما میشناسید، مردم خوب ایران و البته مازندرانی هایی که مقیم استان های دیگه هستن. میخوایم یه ترانه از استاد اسحاقی عزیز تقدیم شما بکنیم، بانو بانو جان، که به اتفاق هم میشنیم. شب شما خیر باشه. بله، کار زیبا شنیدیم با صدای استاد محمد رضا اسحاقی عزیز که انشالله خدا بهش سلامتی بده، همه اونهایی که برای فرهنگ و آداب و رسوم این سرزمین دارن تلاش میکنن. بریم به سراغ سامانه پیامکی. ماشاءالله چقدر پیامک داریم، نشون میده که آدمای وقت شناسی دارن، دوستان ما هستن که دارن ما رو همراهی میکنن. جناب آقای حسین پور از قائمشهر گفتن که من خودم آدم وقت شناسی هستم و خیلی ناراحت میشم اگر کسی بدقولی کنه یا وقت نشناسی کنه. و محمد گچسوز مقدم از قاین گفتن که وقت طلاست و هیچگاه نباید هدرش داد. من خودم آدم وقت شناسی هستم و هیچ وقتم بدقولی نکردم. و جناب آقای رضا پور از مشهد مقدس پیامکش رو رسیدن، گفتن که من آدم وقت‌شناسی هستم. از شهر قدس براتی گفتن که امروز کار بانکی داشتم، اولین نفری بودم که رفتم بانک، وقتمو تنظیم کرده بودم. خیلی خوبه اول ساعتو که مخصوصا توی روزای کرونایی بتونیم طوری تنظیم کنیم که تو ساعت خلوت کاری برسیم به کارمون، خیلی بهتره. و جناب آقای حسین پور از تهران گفتن که دارم برنامه شما از طریق خودروم گوش میدم. سلیمی از بهشهر هم گفتن که چقدر خوبه که وقت شناس و خوشقول باشیم تا اعتماد تو جامعهمون بیشتر بشه. من سعی میکنم در همه اوقات زندگیم وقت شناس باشم. و از مبارکی اصفهان هم پیامکش رو خوندم، آقای نکو آبادی رو. و پیامک بعدی رو من دارم سرچ میکنم ببینم کجاست. آقای خانم رضوی از چالوس هم گفتند که چقدر خوبه که یاد بگیریم وقت شناس باشیم، به حقوق همدیگه احترام بذاریم. بله، اما بریم به سراغ سامانه تلفنی برنامه. نمیدونم تلفن دوست آماده است، چند مورد تلفن هم اتفاقا هم بشنویم. بریم صدای شما رو بشنویم.
به قول معروف میگن اگر سر آدمی بره قولش نبایستی بره، چون که من آدم با قولی هستم. اگرم قولی هم به کسی میدم سر وقت موقع خودش یا همه نیم ساعت زودتر میرم وای میستم سر قرارم، تا اگر اون طرفم که یه مرتبه کاری براش پیش اومده باشه زودتر مرتبه رسیده باشه به سر قرار، یه مرتبه معطل من یک نفر نشه. با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوب شبهای ایران، حمید رضا خدام محمدی، شیراز، استان فارس.
زندگی زیباست ولی عمر مثل برق و باد می گذرد. در این مسیر باید قدر لحظه لحظه زندگی و قدر فرصتهای به دست آمده را بدانیم. وقت شناسی را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم تا کامیابی را نصیب خود سازیم و باعث اعتماد به نفسمان شود. پس خدایا چنان زندگی ما را رقم زن که تو می خواهی و چنان باشد که هیچ وقت حسرت فرصتها و وقت‌های از دست رفته زندگی خود را نخوریم. با تشکر، منوچهر کریمی، 62 ساله از قم.
خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید. شنیدن صدای شما این وقت شب، ساعت 1:35 بامداد 25 آبان ماه، کلی انرژی گرفتیم. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. پیامک هم هست، محبی از شیراز پیامک شما هم رسیده، خیلی متشکرم. اما بریم به سراغ ادامه گفتگوم با سرکار خانم فلاحتی، روان پزشک یا روانشناس و مشاور خانواده هستند. روانشناس خانم فلاحتی، صحبت کردید از وقت و چرا اینکه نگاه آدم به وقت متفاوته، اما بخوایم از آسیب‌های وقت نشناسی بگیم، فکر می‌کنید که این آسیب‌ها چه جنبه‌هایی داره و چند نمونه‌ش رو برامون بگید؟
حتما. یکی از نمونه‌هایی که تو بخش قبلی خدمتتون عرض کردم تأخیره.
بله.
اونایی که در کارشون تأخیر دارن، در موقعیت‌های کاری یا هر جا، مثلا تو مهمونی‌ها متأسفانه الان یک آسیب شایع است که فکر می‌کنن دیر رسیدن به مهمونی نشونه با کلاس بودنه.
البته خب بعضی از مسئولین هم دیرتر میان که جمعیت بیشتر شه. آره،
متأسفانه. این متاسفانه شایع است که ما فکر میکنیم که اگر دیرتر برسیم وقتمون خیلی ارزشمند، وقتمون هدر نمیره. به این فکر نمیکنیم که اونایی که اونجا هستن تو مراسم وقت اونا چی؟
درسته.
ما از اونا ارزشمندتریم و این نشانه بی احترامی به بقیه هست. مورد بعدی که میشه در مورد آسیب ها، بله، در مورد وقت نشناسی ازش نام برد، میتونیم به اهمال کاری اشاره کنیم. اهمال کاری اصلا یعنی چی؟
بله.
اهمال کاری به تعلل ورزیدن، انجام دادن کارها در دقیقه 90 به اصطلاح، تا آخرین فرصتی که اجازه میده ما این زمانو داریم که کار انجام ندیم، تا آخرین لحظه اون کارو نگه می‌داریم و برای دقیقه آخر انجامش میدیم.
90 دقیقه 90 به بعد تازه تو وقت اضافه می‌خوایم کاری انجام بدیم. بله.
اهمال کاری علت‌های زیادی داره. دو سه تا از علتاشو نام می‌برم که ما بدونیم که چقدر به ما نزدیکه. یکی از علت‌هاش خود کم‌بینیه. اونهایی که در توانایی‌های خودشون رو خیلی کمتر از چیزی که واقعا هست به حساب میارن، اعتماد به نفسشون میاد پایین. برای همین شروع هر کار جدیدی براشون یک ترس و واهمه داره و اونها سعی میکنن تا اونجایی که میتونن این کار رو به عقب بندازن.
بله.
چون میترسن از شروع این کار جدید و در خودشون این توانایی رو نمیبینن. مورد دوم، اونهایی که دچار اهمال کاری میشن، اونهایی هستن که اشتیاق به لذت‌های زودگذر دارن.
درسته.
این چطور میتونه باعث اهمال کاری بشه؟ مسلما ما کارهایی رو انجام میدیم در روز که لذت نداره برای ما. بله. و علاقه بهش نداریم، ولی بر حسب وظیفه اون کارها رو انجام میدیم، چون به این فکر میکنیم تحمل سختی ها و تلاش کردن ما رو به نتیجه مطلوب میرسونه. اونهایی که عادت کردن به لذت های زودگذر، براشون سخته که برن به استقبال سختی، چون این سبک زندگی رو باید تعطیل کنن.
بله.
و شروع کنن به تلاش کردن. اینم دسته بعدی اونهایی هستن که دچار اهمال کاری میشن. یه دسته خیلی مهم افرادی که دچار اهمال کاری میشن، اونهایی هستن که کمالگرا هستن، دنبال بی‌نقص انجام دادن کار هستن.
جالبه، یعنی همه اونهایی که دیگه از این ور بوم افتادن دیگه
دقیقا.
اون خیرالامور اوسطه ها رو ندارن دیگه.
درسته. بله، همینطوره. اونها آدمایی هستن که اینقدر به فکر آماده کردن شرایط و عالی انجام دادن کار هستن که به شروع کار نمیرسن اصلا. مثل ورزشکاری که قراره توی مسابقات شرکت بکنه، فوق‌العاده تمرین میکنه برای المپیک، حتی خودشو آماده میکنه، برای مسابقات مقدماتی با تأخیر میرسه، اصلا نمیتونه مسابقه بده.
بله.
و این در دسته آدمهای قرار میگیره که اصلا کار نکردن و موفق نشدن.
بله.
با اینکه خیلی برای اون کار تلاش کرده، ولی چون انتظار خیلی بالایی داره نمیتونه اصلا شروع کنه این کار رو.
جالبه که نمونهای زیادی هم داریم ها. یعنی اطراف خودمون رو نگاه میکنیم، به خودمون رجوع میکنیم، ببینیم بعضی جا ما خودمون اهمال کاری کردیم، خیلی کمالگرا بودیم، خیلی وقتا خودمون دست کم گرفتیم و شدیم یه آدم وقت نشناس، شدیم آدمی که فرصت ها رو از دست دادیم و این خیلی آسیب زده به زندگی ما. فرصت گفتیم، ممکنه که اونهایی که بگیم از فرصت طلب هستند آدمهای وقت شناسی هم باشن؟
خب این دوتا فکر کنم معنی جدا داشته.
بله.
باشه. وقت شناسی یعنی فکر کنم سر وقت باید کاری رو انجام دادن و قدر فرصت ها رو دونستن.
درسته.
فرصت طلب به نظر من اینطور.
بله.
میاد که اونهایی هستن که تلاش میکنن که فرصت ها رو حتی هر جور شده به چنگ میارن.
درسته.
فکر کنم دوتا معنی کاملا متفاوت.
درسته.
باشه.
نمیتونی بگونه که همه فرصت دست ها خیلی وقت شناسن و بگن نه من آدم وقت شناسی هم، فرصت طلب نیستم. اما یه نکته‌ای که داشتم فکر می‌کردم، بعضی وقتا ما دنبال یه راهکاری می‌گردیم، دنبال یه روشی هستیم که از اون وقت نهایت بهره رو ببریم، اما روشه رو نمی‌دونیم، راهش رو بلد نیستیم. شما چند تا پیشنهاد بدید به ما و حالا بینندگان و شنوندگان؟
حتما. اولین پیشنهادی که میتونم بدم و خیلی فکر می‌کنم به صورت گسترده همه بهش نیاز دارن اینه که کارهای نیمه وقتمون رو تمام بکنیم. یک آزمایش ساده هم براتون توضیح میدم که بیشتر برای شنوندگان و بینندگان قابل فهم باشه. خانم زیکارنیک یک دانشمند روس هستن. ایشون یه آزمایش انجام دادن. دو تا گروه رو آماده کردن، به هر دوی این گروه یک فیلم جالب و جذاب نشون دادن و هر دوی اونها این فیلم رو دیدن. گروه اول تا پایان این فیلم رو تمام کرد و گروه دوم نزدیک به انتهای این فیلم متوقف شد و دقیقاً در موقع نتیجه نفهمیدن.
بله.
که نتیجه این فیلم چیه. بعد از چند روز دوباره اینها رو جمع‌آوری کردن، این افراد رو، و دوباره مورد بررسی قرار دادن. جزئیاتی از فیلم پرسیدم که اونهایی که فیلم رو ناتمام دیده بودن، اینقدر ذهنشون مشغولیت داشت به این فیلم، جزئیات خیلی بیشتر یادشون مونده بود. از کار روزانه خودشون که داره تمرکز بود غافل مونده بودن و تلاششون این بود که این فیلم رو ببینن تهش چی میشه. ببین حالا کار ناتمام تو زندگی ما چه بلای سر ما میاره.
واقعا.
یه وقتایی هست ما میخوایم یه کلمه یه چیزی حدس بزنیم، میگیم که من الان نوک زبونمه، یه چند وقت طول میکشه، ولی یهو یه جای دیگه چند روز بعد اون یه یادمون میاد. مغزمون یادش نرفته، در طی این مدت تمام مدت داشته کار میکرده، جستجو میکرده.
بله.
و مشغولیت داشته. این صدمش چی میتونه باشه کار نیمه وقت؟ این که تمرکز رو از ما میگیره،
کارهای دیگه‌مون خراب در میاد دیگه.
دقیقا.
این باید کار نیمه تمام تمومش کنیم. خیلی متشکرم. حالا راهکارهای بعدی رو تو فرصت بعدی به ما بگید و شنوندگان و بیرندگان ما. اما گفتیم که قراره بخش گزارشی دیگه‌ای هم تقدیم شما بکنیم. دوست همکار خوبم از مرکز مازندران محمد امینی گزارشی رو آماده کردند که تو این لحظه تقدیم شما می‌کنیم.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام حضور شما عزیزانی که در جای جای استان مازندران، در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. روز و روزگار و شب و شباهنگام بر همتون خوش باشه. با توجه به اینکه این کرونا ویروس وضعیت رو همچین نابسامان کرده، به ویژه برای بازاری ها و دغدغه هاشون هم فراوان هست، خیلی ها سعی میکنن رعایت بکنن و قولی که حداقل به خودشون و متخصصین دادن عملی بکنن و از ماسک استفاده بکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن و دستاشون رو بشورن و به ویژه بازاریا که سعی میکنن تا ساعت 18:30 بازار رو تعطیل بکنن، همین گونه هست. ما الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم در بخش مرکزی استان مازندران شهرستان بابل هستیم. ما قبل از ساعت 18 حضور پیدا کردیم در یکی از این پاساژهای این شهر و عزیز بزرگواری که ماشاءالله نوازنده هستن با دوتار مازندرانی، که اجازه بفرمایید ما کمی از این دوتار هم بشنویم، در خدمت عزیزان باشیم با توجه به موضوع برنامه شبهای ایران. جان جان جان، انسان آرامش پیدا میکنه و نوعی غذای روح بشر موسیقی، درسته؟
100%.
زنده باشی جناب آقای
محمودی هستم.
آقای محمودی خدا قوت میگیم بهتون، شبتون بخیر.
قربان شما، تشکر، شب شما هم بخیر، خسته نباشید.
صداتون هم سر میدید یا نه فقط نوازنده دو تاری؟
نه فقط میزنم.
زنده باشی. بخشناسید؟ اونایی که اهل موسیقی هستن این گونه هستن.
سعی میکنم باشم، چون خودم اصلا از بدقولی و وقت نشناسی بدم میاد. 100%.
درد سر هم کشیدید بابت وقت نشناسی بعضی ها و بدقولی بعضی ها؟
خیلی خیلی خیلی.
شده کاری دیگه پیش میاد بدقولم بشی؟
شدم، حالا دروغ نمیتونم بگم شدم، دست خودم نبود ولی بدقول شدم. آره.
چه کردید بعدش؟
دیگه با یه اسخایی سرجمع بودم دیگه.
نکته جالب فهمیدید، خیلی همین کارو میگم، آقا یه اسخایی میکنیم دیگه نگرانی نداره.
همه همینن، نه تنها من، و کسی هم از بدقولی خوشش نمیاد، ولی بعضی وقت دست خود آدم نیست.
قربان خدمت شما، سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما همکارای عزیز.
شب آرومی رو براتون آرزو میکنیم.
زنده باشی.
زندگی چطور میگذره؟
هستیم با کرونا فعلا. میشه
با رعایت میکنیم؟
بله 100%.
یعنی قولی که به خودتون و پزشکان دارید سعی میکنید عملی بکنید؟
100%. همه ما باید همین کار بکنیم تا زنجیره کرونا از بین بره
ان شاء الله. شما آقای؟
من کوچیک شما آقای گلمویی است.
بزرگواری جناب آقای گلمویی. در مجموع خوشقول هستید، بخشناس هستید.
خوشقولی والا چیز خوبیه، ولی خب تا جایی که امکان داشته باشه خوشقول.
یعنی خوشقولی ما به دیگران هم بستگی داره مثلا؟
100% به همه چی، این چیزایی که دور اطرافونه بستگی داره، ولی خب تا جایی که امکان داره باید آدم خوشقول باشه تا به اون طرف مقابلش آسیب نزنه.
شبتون بخیر.
شاورم مسکی، شب شما بخیر.
جناب آقای
من حسین زاده هستم.
خدا حفظ میکنه جناب آقای حسین زاده. زندگی چطور میگذره؟
شکر دیگه کرونا است، دیگه بگذرونیم با این سختی.
خیلی باید حواسمون باشه.
100% دیگه ببینیم چی میشه.
بدقولی زیاد دیدید؟
بدقولی زیاد که دیدیم، مگه میشونم تو زندگیش بدقولی نبینه؟
چه کردید اون وقت با اون بدقوله؟
ببینیم، ما بدقوله صبر تحمل میخواد، ببینیم یه بار دو بار سه بار دیگه بتونی تحملش کنی، چهارمین بار دیگه نمیتونیم آدمو تحمل کنه. آدم مطمئنا خط میخوره از زندگیت که بخواد بدقوله زیاد انجام بده.
حواس هممون جمع باشه، زندگی هممون به هم مربوط.
100%.
شب شما بخیر باشه. بینندگان عزیزی که همچنان دارن ما رو همراهی میکنن، برنامه شبهای ایران رو که از مازندران داره تقدیم شما میشه، چه اونهایی که از طریق شبکه سراسری شما و سیمای مازندران بیننده برنامه هستن، چه اونهایی که شنونده برنامه هستن از طریق رادیو مازندران و رادیوی مراکز استان. ساعت 1:46 بامداد 25 آبان ماه هست. در خدمت خانم فلاحتی روانشناس بودیم، با هم صحبت کردیم از راهکارهای بهره بردن از وقت و زمان. از راهکارها داشتی میگفتی برامون خانم فلاحتی، به عنوان جنبندی صحبتمون دیگه فهرستوار چند راهکار بدید به ما که ان شاءالله در ادامه زندگیمون از این راهکارام استفاده کنیم.
راهکار قبلی که خدمت رو اعلام کردم کار نیمه تمام بله رو تمام کنیم. بله. مورد بعدی ضرب العجل تعیین کنیم. مغز ما بسیار هوشمنده. ما اگر بهش بگیم که دو هفته وقت داریم، دقیقاً کار رو دو هفته کش میده. ما باید ضرب العجل رو تعیین کنیم که زمان ذخیره کنیم. مورد بعدی دزدان زمانتون رو بشناسید. با پیشرفت تکنولوژی که همینطور خودتون میدونید بسیار وسایلی هستن که حواس ما رو پرت بکنن. دزدان زمان بیرونی و درونی رو باید بشناسید. مورد بعدی این که از حالت آلفا و بتا مغزمون همزمان استفاده کنید. نیاز به توضیح بیشتری داره اگر فرصت هست.
حالا بفهمید کوتاه توضیح هم بدید.
مورد آلفا اینکه حالت انرژی مغز ما در حالتی هستش که ما در حالت استراحت هستیم، یه کارهای تکراری انجام میدیم، کارهای روتین، نیاز به انرژی زیادی نداره. مثلا داریم میدویم یا آشپزی که هر روز انجام میدیم، غذا نیاز به تصمیم آنی و تحلیل نداره. همزمان یکی از این کاری یکی از بینندگان ما مثلا میتونن در حال استراحت باشن و دارن صدای ما رو گوش میدن همزمان، مغزشون در استراحت در حالت آلفاست. حالت بتا چیه؟ این که اینها تصمیم گیری های دقیق لازم دارن، نیاز به تحلیل دارن. حالا استفاده بهینه چگونه است؟ یک کار از حالت آلفا با یک کار از حالت بتا، مثلا در حالت رانندگی که روتین این مسیر خونه تا سر کار رو میریم، میتونیم خیلی راحت به مطالبی که مفید هست گوش بدیم.
بعضی میخوان آلفا و بتا رو با هم بسوشن در حالت رانندگی تلفن هم صحبت میکنه. این کار دیگه فرشن نکنید دوستان، واقعا کار خطرناکه. خب راهکار دیگه مونده؟
بله، اینکه کارهای بزرگ رو که انرژی و زمان زیادی میبرن به قطعات کوچیک تقسیم بکنید. این هم خیلی کمک کننده هست.
این واضح است، مشخصه. خیلی متشکرم خانم فلاحتی از این لطف کردید اومدید با ما همراه بودید. راهکارهای خوبی داشتیم، صحبت خوبی داشتیم. براتون آرزو موفقیت میکنیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم. شبتون بخیر باشه. اما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم شب‌های ایران، فصل پاییز برای ما مازندرانی‌ها فصل کشت و کاره، فصل میوه‌های پاییزی هست، میوه‌های جنگلی که خدادادی در جنگل‌های مازندران هست، خرمالوی وحشی که توی جنگل‌ها کشت میشه یا به زبان مازندرانی خرمندی، خروندی و دشوپزون. از شیره خرمالو یک قندی درست میکنن، یک مربا مانند، بگیم مارمالات مانند. بعد توضیح بدم براتون. میخوایم این بخش خرمالو پزون رو تقدیمتون کنیم. به اتفاق این بخش رو ببینیم، برمیگردیم با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم. پاییز یک شعر است، یک شعر بیمانند، زیباتر و بهتر از آن چه می خوانند. پاییز تصویر رویایی و زیبایی است، مانند افسون است، مانند یک رویاست. سحر نگاه او جادوی ایام است، افسونگر شهر است با این که آرام است. او ورد می خواند در باغهای زرد، می آید از سمتش موج هوای سرد. پاییز یک شعر است، یک شعر بیمانند، زیباتر و بهتر از آن چه می خواند. شب پاییزتون بخیر باشه. متشکرم که تا این لحظه از برنامه شب‌های ایران با ما همراه بودید. از استان مازندران با شما هستیم و باز هم می‌خوایم در خدمت هنرمند خوب استانمون باشیم، آقای احمد ولی‌زاده عزیز، و یک کار دیگه رو تقدیم شما کنیم. خب آقای ولی‌زاده، یک کار دیگه رو قرار بشنویم، کارو معرفی کنید، ببینیم که شعرش از کی بوده، تنظیمش، آهنگسازیش. بفرمایید.
بله، با سلام مجدد. واقعا خسته نباشید.
متشکرم، خسته نباشید شما. نه، خواهش میکنم.
زنده باشید. زنده باشید. کاری هست به نام با خانم کردان، تهیه کننده این برنامه.
بله.
خیلی تفکر کردیم چی انتخاب بکنیم. کار غروب پاییزی رو انتخاب کردیم.
بله.
با ترانه و آهنگسازی خودم و تنظیم محمود آرمان، میکس بسیار زیبا از دوست خیلی هنرمندم مهیار رحیمی و تولیدی از استودیو سوای قائم شهر.
بسیار عالی. میشنویم غروب پاییز.
غروب پاییزی.
پاییزی.
خشخش برگا همش اسم تو میارم، دل من هم داره بی تو هوای دلم که سرده، لحظه هام رنگی نداره، قصه هم باز پر درده، بهت بگم
تو میدونم، با تو من از هر عشقم با تو آرامش میگیرم. بذار دستاتو تو دستام تا یکم آروم بگیرم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای وجید عزیز. ترانه زیبای غروب پاییزی تقدیم بینندگان و شنوندگان برنامه شبهای ایران شد که امشب از رادیو مازندران و سیمای مازندران و شبکه سراسری شما تقدیم شما شد از استان مازندران. خیلی ممنون، پیامک زیاد داشتیم، از وقت و وقت‌شناسی گفتیم، ممنون که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید و ما رو همراهی کردید تا پایان برنامه. به اتفاق همه همکارانم در شبهای ایران که از استان مازندران تقدیم شما شد در خدمتتون بودیم، به اتفاق تهیه کننده و نویسنده برنامه سرکار خانم کردان و همچنین آقای بهمن یداللهی، تاثیربردار محترم آقای شیری، آقای نوذری و آقای بریمانی، کارگردان برنامه شاهآبادی عزیز و همچنین صدا بردار آقای رجبی، آقای حق‌شناس محترم و شاه بابازاده عزیز، کارگردان تلویزیونی برنامه و همه دوستانی که کمک کردین برنامه تقدیم شما بشه. با افتخار بنده سید مجید محمدی همکلام و همراه شما بودم. تا دیدار دوباره و همکلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
Möhterem eşidenlerimiz, sesimizin yerde bir radyosundan pahşı ve hedinler neşidiyiz, her vakti biz hayır olsun. Bernameleri yerde bir radyosundan bu saatte huzurunuzda kitab-ı şab unvali bernam inerini idama veriyor.
کتاب شب. با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. گفتگوی امشب رو با جناب محمد رضا گودرزی درباره داستان بلند بزدل اثر فئودور داستایفسکی با ترجمه همتیان بروجنی رو آغاز میکنیم. قربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوش آمد میگم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به این گفتگو آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت دوستانی که زحمت میکشن تو این برنامه و به خصوص مخاطبان گرامی که همیشه مشوق ما هستن.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره رمان بزدل فئودور داستایفسکی صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. جناب گودرزی، مطابق معمول گفتگومون اجازه بدید که با خود نویسنده شروع کنیم و با وجودی که به هر حال برای ایرانیان شناخته شده است فئودور داستایفسکی، باز هم اطلاعاتی درباره نویسنده ما بدید.
حالا خواهش میکنم. داستایفسکی در سال 1821 در خانواده یک پزشک در مسکو به دنیا آمد. مادرش زن حساس و مذهبی بود که در 33 سالگی به سبب بیماری سل درگذشت. زندگی این زن به دلیل خشونت، خسیس بودن و حسادت وحشیانه شوهرش توی محیطی مملو از رنج سپری شد. پدر داستایفسکی در سال 1839 به دلیل رفتارهای ظالمانش نسبت به رعیت‌های زیردستش به دست اونو کشته شد. در این موقع فئودور 19 ساله بود و تا پایان عمرش نه تحقیرها و عذابهای دوران کودکی و نه محرومیت هایی رو که در 6 سال دوره جوانی در دانشکده مهندسی نظامی تحمل کرده بود از یاد نبرد و توی آثارش اینا منعکس شده. توی سراسر زندگی، سراسر از بیماری داستایفسکی، مهمترین عامل بیماری صرع بود که عذاب میکشید و حمله های تشنج‌آمیزی بهش دست میداد. فئودور بعد از به پایان رسوندن دانشکده افسری استعفا کرد و به نویسندگی پرداخت. در سال 1845 با اولین داستانش مردم فقیر به شهرت رسید و بلینسکی، منتقد بزرگ روس، به اون توجه کرد و بحث هایی که داستایفسکی با بلینسکی و مطالعات فراوان اون تأثیر زیادی بر ذهن حساس و بیمار داستایفسکی گذاشت. داستایفسکی در نوشتن متأثر از پوشکین، دیکنز، بالزاک، گوگول، لرمانتوف و نکراسوف بود. آثار بعدی داستایفسکی عبارتند از فریبکار، شبهای روشن و بانو. بعد از اولین دوره حرفه ادبی اون در 1847 توی محافل انقلابی شرکت کرد. این محافل تحت تأثیر پتروشفسکی، انقلابی معروف روس بود. گروهی هم که داستایفسکی به اونا پیوست تصمیم داشتن یک سازمانی ضد حکومت مطلقه تزار ایجاد کنند. در 1849 این گروه بازداشت شدند و طبیعتاً داستایفسکی هم جزء اونا بود. 8 ماه در قلعه سنت پتر در حبس انفرادی به سر بود و بعد به مرگ محکوم شد. زمانی که اونو بردن اعدام کنن، تزار مجازات اعدام اونا رو بخشید و تبدیل شد به 4 سال حبس با اعمال شاقه و بعد خدمت سربازی در سیبری. داستایفسکی 4 سال حبس با اعمال شاقه رو در حالتی گذروند که حتی موقع حموم کردن یا رفتن بیمارستان قل و زنجیر از پاش جدا نمی‌شد. او این رنج ها رو تو کتاب خاطرات خانه اموات روایت کرده. پس از بازگشت به سن پترزبورگ در سال 1859 باز به نوشتن پرداخت و 25 سال زندگی بعدیش اونو به عنوان نویسنده نابغه در سطح جهان معرفی کرد. به گفته آبلکین، آثار داستایفسکی مثل هرمی عظیمه که قاعدش بیان رنج‌های بشری است که در مضامین عصیان و تسلیم، ترس و وحشیگری به همراه ایده‌های سیاسی و اخلاقی خودنمایی کرده و رأس هرم مسائل فلسفی مرگ و زندگی، جایگاه انسان در این جهان، مبارزه خیر و شر و مذهب و کفر است. آثار مهم دیگه داستایفسکی عبارتند از برادران کارامازوف، جنایت و مکافات، ابله، آزردگان و یادداشت‌های زیرزمینی. منتقدی به نام دوبرو لیوبوف گفته که قلب داستایفسکی همیشه برای انسان‌ها دلواپس و نگران بود. داستایفسکی در آثارش به بررسی گوشه‌های تاریک روح انسان و تأثیر رنج بر دنیای درون انسان ها پرداخت. بنمایه دوگانگی شخصیت، یعنی بروز تمایلات و خصوصیات دو نیروی کاملا متضاد که کاملا هم به هم وابسته هستند، در درون یک انسان رو اولین بار داستایوفسکی در داستانهاش نشون داد. در آثار داستایوفسکی شخصیت پردازی و بحث‌های جدلگونه ردی از پرسش‌های اخلاقی و فلسفی داره و همین‌ها اون رو نه فقط به عنوان یک هنرمند بزرگ بلکه به عنوان یک متفکر شاخص هم مطرح کرده است.
بله، بسیار متشکرم. با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان بلند بزدل اثر فیودور داستایوفسکی صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. گودرزی، لطفاً درباره وجه تأویلی داستان برای ما صحبت کنید.
بله، ببینید، حرکت داستان به یه شکل عادی شروع میشه. یکی از دو کارمند و دو دوست نامزد کرده، حالا نیاز به پول داره، سفارش های رئیس رو اگر به موقع انجام بده کلید این درآمده. خود به خود پس مسئله فقر، کاربند جز بودن و تأثیر این فقر و شغل روی نوع زندگی شخصیت ها بخشی از وجه تعبیلی این داستانه. اما وسواس واسیا باعث میشه که به بیمار روانی حادی تبدیل بشه، پس به فقر و نظام اداری روابط عاطفی جوانهای فقیر هم اضافه میشه و بخشی از این داستان رو تشکیل میده. اما اعمال روانشناختی شخصیت، به خصوص اعمالی که نرم نیستن، باعث شده که داستان و خود شخصیت واسیا خاص بشه و برای یک آدم عادی و خواننده عادی به نظر میرسه بعضی از رفتاراش باورناپذیره. یعنی میشه گفت شخصیت واسیا تیپ نیست، کاملا خاصه و جز موارد نادر انسانیه. چرخشش اون وجه تعویلی رو بارستر میکنه. این در واقع رفتار واسیا از یک سوم پایانی داستان تغییر میکنه و نویسنده سعی کرده زمینه لازم برای این چرخش رو فراهم کنه. بیخوابی شدید، احساس مسئولیت و دین به رئیسی که میتونه بر آینده اون تاثیر زیادی بگذاره، تمام اینا توی حوزه فقر معنا میشه. جالبه که روابط عاطفی او با لیزانکا عملا دردی ازش دوا نمیکنه. یعنی اون وچی که شاید در دست نویسنده دیگه به عنوان یک عنصر رمانتیک میتونست روی زندگی بیرونی تاثیر بگذاره، اینجا داستایوفسکی جور دیگه برخورد کرده و حتی شاید تشدید کننده بحران درونی شده. یعنی این دغدغه‌ای که داره کارو انجام بده، درآمد داشته باشه، بتونه زندگی اونا رو تامین کنه، باعث میشه این استرابش اضافه تر بشه،
در حالی که خودش خیلی دلداری میده، هم به دوستش هم به خودش، که من میتونم این زندگی رو جمع جور کنم، من موفق خواهم شد، به او قول میده. و در نکته دیگه هم که تو این داستان به نظر من اومد، جاییست که نویسنده وارد ماجرا میشه و درست انگار کسی که شاهد جریان هست از مثلا شخصیت خود واسیا صحبت میکنه و از او در واقع حمایت میکنه، دفاع میکنه. ضمن گفتار
این در واقع اینا زمینه هاییه که ما رو میخواد با اون نامتعارف بودن و غافلگیری که یهو این رفتارش رو اینجوری میشه آماده کنه. وجه مشترک واسیا، آرکادی و لیزانکا رنج بردنشون، یعنی هر کدوم به نوعی رنج میبرن، هر سه آدم های رنج دیدهی هستن و در نهایت حاشیه جامعه قرار دارن. شخصیت هایی که بعدها، یعنی سالها بعد از داستایوفسکی، نویسنده های داستان مدرن از این گونه شخصیت ها استفاده کردن. یعنی در واقع توی تعریف داستان مدرن، شاید از نظر داستان مدرن ذهنی ما بگیم که داستایوفسکی از بنیانگذارهاست، میان شخصیت های حاشیه‌ای، شخصیت هایی که دچار بحران هستند انتخاب میکنن. اینجا هم میبینیم که داستایوفسکی هم این کارو کرده. پس مرکز داستان رنج، که این رنج میتونه علت فقر داشته باشه، میتونه علت های روانشناختی داشته باشه، تشکیل بده.
و اما سایر عناصر فنی داستان و کارکرد هر کدوم را نظر نویسنده لطفاً.
یکی از عناصر داستان گفتگوه، یعنی ما ببینیم هر نویسنده از گفتگوی شخصیت‌ها چجوری استفاده می‌کنه. داستانش متبحره توی گفتگو، یعنی گفتگوی شخصیت‌ها کاملاً بارز و پیشبرنده است و بخش اصلی اطلاعات داستانی از طریق گفتگو انتقال داده شده و نویسنده که بتونه از طریق گفتگو واقعه و اطلاعات داستانی رو بیان کنه نشون دهنده باز مهارتشه. تجربه زیستی داستایوفسکی که خودش دچار بیماری‌ها و فشارها بوده و به اضافه نبوغش عاملیه که گفتگوهای شخصیت‌ها را در عین نزدیکی به زبان انسان عادی از اونها فراتر برده و اکثر جمله‌ها مسائل روانشناختی رو بیان می‌کنن. یعنی من می‌خوام اینو بگم که گفتگو نویسی توی داستان صرفاً تقلیدی از زبان انسان‌های بیرون نیست. یعنی نویسنده پرقدرت علاوه بر اینکه اون توهم زبان شخصیت رو میده و قشر اجتماعیش از طریق زبان بیان میکنه، بلکه میده یه سری مسائل فراتر از اون رو هم مطرح میکنه که داستایوفسکی این کار کرده. این صحنه خرید اینجا توی عناصر داستان روی صحنه خرید کلاه، شیفتگی واسیا به کلاه صحنه بسیار تاثیرگذاریه. یعنی تو پس زمینه خودش رو نشون میده و تا حدی وجوه پنهان درون واسیا رو همین صحنه خرید نشون میده. توصیف ریز و دقیق کلاه از توصیفایی که بعداً توی داستان مدرن دنبال میشه. این شیء خاص، یعنی خاص بودن کلاه و فاخر بودنش، عملاً در تناقض با موقعیت زندگی لیزانکا قرار میگیره و اون هیچگاه عملاً قادر به استفاده از این کلاه نیست. اینجاست که ما میبینیم که یه نویسنده میاد از یک شیء توی پس زمینه و صحنه پردازی چطور استفاده میکنه و اون شیء رو از یک حالت عادی خودش خارج میکنه. انگار متن میخواد نشون بده هر شیء به گروه اجتماعی خاصی تعلق داره و اگر کسی از گروه دیگه‌ای به هر دلیل و با هر مشقتی اون شیء رو صاحب بشه، فقط به حالت دکور بتونه اون کلا رو توی خونه خودش بگذاره و صرفاً کارکرد روحی داره تا کارکرد اجتماعی. یعنی این لذت میبره که یه کلاهی رو داره که آدمای پولدار میگذارن حتی خودش استفاده نکنه. نکته دیگه پرسشی بودن متنه. این متن میاد پرسش برای ما مطرح میکنه. در واقع داستایوفسکی نمیخواد با خلق واسیا و شرح مشکلات اون به خواننده بیاد دلیل گرایش ها و لغزش های اون رو نشون بده، بلکه یه پرسش ایجاد میکنه که چرا یه آدم باید این تحول رو طی کنه، چرا یک آدمی که اینجا نرمه یهو به بیماری روانی دچار میشه و خود خواننده است باید پاسخ خودش رو پیدا کنه. نشانه ها رو نویسنده میده، استفاده میکنه، ولی اون تعبیر نهایی رو عهده خواننده میگذاره. بعد نکته بعدی تو عناصر داستان نسبت زیباشناختی بین کنش و توصیفه. یعنی اینکه حرکت داستان توی محور افقی کنش ها در واقع این حرکت رو تامین میکنن و ما میبینیم که کاملا داستان خوب پیش میره و خواننده داستان رو دنبال میکنه. این نشون دهنده اینه که کنش رو نویسنده شناخته. از طرفی اگر توصیف رو خوب به کار ببره به متن حرکت عمودی میبخشه و عمق میده که میبینیم این متن این حالت هم داره. داستان جذابه و این جذب کنندگیش یکی از نکته‌های خیلی مهمیه که خیلی ها معتقدن که در واقع اون ماهیت اصلی روایت ادبی جذابیته، چون وارد حوزه هنر و زیباشناسی میشه. اگر یک داستانی جذاب نباشه و صرفاً بخواد مسائل فکری رو دنبال کنه که تو حوزه های دیگه فلسفه، سیاست، جامعه شناسی میتونه جا بگیره. و از طرف دیگه پایان خوش که اون موقع باب بود تو این متن خبری ازش نیست. یعنی شاید یک خواننده عادی انتظار داشته باشه که بعد واسیا خوب بشه، بعد دوباره بره پیش زندگیشو ازدواج کنه، اون رئیسش هم که هواشو داره، ولی مثلا اینجوری نیست. یعنی در رنج، اون چیزی که دغدغه اصلی داستایوفسکی، نمایش رنجی که تو این داستان هم هست. البته تاثیر رمانتیکا باعث بروز یه سری اندیشه های رمانتیک تو داستان شده، مثل تقدیس رنج، مثل حضور مرگ، مثل حضور بیماری، مثل حضور گریه کردن و به نوعی حسرت گذشته شخصیت واسیا توی ذهن آرکادی. یعنی موقعی که زمان حال واسیا رو میبینه مدام برمیگرده به گذشته، که این لطف داشتن به گذشته و توجه کردن به گذشته و از طریق گذشته حال رو بررسی کردن که شاخصای رومانتیکا بوده. ولی تو پایان داستان ذهن خواننده باز درگیر و مضطرب باقی میمونه و این باعث میشه که تا مدت‌ها این داستان از خاطر خواننده نره. برای همین هم هستی که دیگه معتقدن که اگر داستان، حالا داستان کوتاه حتما، داستان بلندم گاه با اضطراب با نگرانی تموم بشه، این اضطراب و نگرانی چون به خواننده هم سرایت میکنه در واقع تو ذهنش باقی میمونه. تلاشی که داستایوفسکی برای کاوش تو روی شخصیت ها میکنه و میخواد روان اون رو بررسی کنه باعث شده که فروید بعدها بگه که برخی از مسائل روانکاوی رو من از آثار داستایوفسکی استخراج کردم و داستایوفسکی بیش از روانشناسان بزرگ به فروید میآموزه. پس در واقع میتونیم بگیم توی این اثر مشکل روحی و درونی انسان‌ها خیلی مهمتر از مشکل بیرونی اوناست. یعنی این یکی از محورهای تعویلی و یکی از عناصریه که نویسنده خیلی خوب به کار گرفته و باید ما توجه داشته باشیم. این دو تا دید هست. یه عده که دید جامعه شناسانه داشته باشن معتقدن که عامل کشمکش‌های درونی انسان‌ها مسئله بیرونیه. یعنی اینکه هر چقدر مسئله فقر، مسئله نحوه اداره جامعه، مسئله روابط بیرونی انسان‌ها عاملی هستند که انسان دچار بیماری روانی بشه. ولی داستایوفسکی برعکس نظر داره. یعنی چیزی که روانشناسا بیشتر اعتقاد دارند که میخواد بگه مشکل روحی و درونی توئه که باعث میشه با مسئله بیرونی این گونه برخورد کنی. آیا میتونی اون رو تحمل کنی و مدیریت کنی یا نمیتونی؟ این به مشکل درونی خودت برمیگرده. یعنی تو خودت رو بشناسی. یعنی من کیم و توانایی هام چیه و لغزش شخصیت هام به دلیل بحران های روانشناختی شون هست. و این نکته بعدن توی داستان های روانشناختی که توی دورانای بعد رایج شد خیلی مورد توجه قرار گرفت. پس کشمکش روانی میتونه بر زندگی عینی انسان تأثیر بگذاره و خیلی از داشته های ماها رو ویران کنه.
خیلی متشکرم آقای گودرزی، زحمت کشیدید. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم متشکرم و امیدوارم از گفتگوی امشب بهره لازم رو برده باشید و تا فردا شب و آغاز کتاب شبی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94.1 MHz.
چنین است و همه شب سخنم یار که چرا غافل از احوال دل خویشتنم یار داد یار چه بود از مراد به یزین ساختنم ساختنم ساختنم
مرده باد